آقا سلام عرض کردیم.
سلام عرض می‌کنم.
خیلی خوش آمدید.
معید باشید.
محبت
خدمت بینندگان عزیز هم سلام عرض می‌کنم.
سلامت باشید.
واقعا امیدوارم روزی همه بشه به این زودی‌ها.
الهی.
زیارت ابا عبدالله حسین رو توفیق پیدا کنم و نصرت ابا عبدالله حسین رو در 40 سال آینده حضوری
الهیان.
در کربلای معلا توفیق پیدا کنم.
الهی آمین. دیشب از شما یاد گرفتیم این کلمه رو. اینایی که اینجا همه اومدن که یاریگر امام حسین باشن، نصرت کننده امام حسین باشن، روی کلمه نصرت تمرکز کردیم و الحمدلله که این نکته رو ما از شما یاد گرفتیم امشب دیشب اینجا. من آخر برنامه یه نکته رو عرض کردم محضرتون، اون نامه شیخ مفید به نامه امام زمان به شیخ مفید رو که فرموده بودن اگر مردم در دو نکته وفاداری و همدلی با هم دیگه به قول معروف به عهدی که نسبت ما با داشتن وفادار بودن، همدل بودن، سعادت دیدار ما از اونها سلب نمیشد. عرض کردم اینجا این نمونه های وفاداری و همدلی رو ما خیلی فراوان داریم میبینیم. این نظر شخصی منه. من اگر خودم اینجا حضور پیدا نمی کردم یا از طریق تصاویر این نمونه های بیبدیل و شگفت‌انگیز همدلی رو نمی دیدم و کسی برام تعریف می کرد، محال بود باور کنم. خب؟
بله.
دلم می خواد شما روی این موضوع تمرکز بفرمایید، راجع به همدلی و اتفاقی توی این پدیده داره می افته برام صحبت بکنه از این زاویه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت در اون نامه و مرقومی شریفه فرمودن، همونطور که اشاره فرمودید شما، لو ان اشیاعنا وفقهم الله لطاعت على اجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهد علینا لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا ولتعجلت لهم السعاده من مشاهدتنا. یه بار من این کلام زیبا رو ترجمه کنم. می فرماید اگر شیعیان ما با چجور وقتی نام ائمه رو میبریم، یه علیه السلام بعدش میگیم، یه صلوات الله علیه مجمعین میگیم، امام زمان هر موقع نام ما رو میبره مثل اینجا، لااقل در اینجا هست، بعدش یه علیه السلام از جنس خودش بیان میفرماید، لو ان اشیاعنا وفقهم الله لطاعته، خدا توفیقشون بده بر طاعتش، بعد ادامه میدن مثل اون علیه السلامی که ما میگذاریم، لو ان اشیاعنا على اجتماع من القلوب، اگر اجتماع بکنن و یک همدلی پیدا کنن در این اجتماع، نه اجتماع بدون قلب، فی الوفاء بالعهد علینا، یعنی بیان وفا به عهد بکنن ولی جمعی بیان.
آره.
و جمع قلبی بیان، یعنی سادش این میشه که خب اینجا میفرماید لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا، مژده ملاقات ما تأخیر نمیفته، ولا تعجلت، دوباره یه جور دیگه این رو تأکید میکنن، حتما به سرعت خواهد گرفت، حتما سرعت خواهد گرفت مژده ملاقات ما، مژده نه سعادت ملاقات ما برای آره. شیعیان ما لتعجلت لهم السعاده به مشاهدتنا. خب این کلام خیلی کلام ناب و ویژه‌ای است از امام زمان علیه السلام،
خیلی تأمل برانگیز.
بله، مرقومه‌ای که به شیخ مفید نوشتن. ما روایات دیگری هم داریم که از مقدمات ظهور این همدلیه.
عجب.
مثل امام باقر علیه السلام که وقتی شیعیان یه مقدار جون گرفته بودن، انتظار قیام داشتن، فرمودن که راحت با هم دیگه تعامل میکنید، خوب ارتباطتون، گفتن بله خیلی ما خوبیم، فرمود دست تو جیب هم میکنید راحت نیازتون رو برطرف بکنید، بعد لازم نباشه از هم سوال بکنید و اجازه بگیرید، گفتن نه، حساب حساب کاکا برادر. بعد حضرت فرمود که یاران آن امامی که قیام میکنند این گونه هستن. من توی راه یکی از موکب ها رو دیدم، موکب عمود 455 هست، حالا اسم موکب یادم نیست، مال پدر بزرگ اون مجموعه است، که اینها مجموعه ای خادمان موکب 100 و خورده ای هستن، مواساتی زندگی میکنن، یعنی یه پولی میذارن آخر هفته، هر کی داشت هر کی نداشت نمیگذاره، بعد مرغ خریده میشه مثلا از اون داده میشه به همه خانواده ها.
عجب.
بعد اونجا یکی از عهدهایی که دارن اینه که اینجا هیچ کس به کسی بدهکار نمیشه، مدیون نیست. وقت با همدیگه هم باید قرض بدن، نیاز داشتن پول دستی به همدیگه میدن، بر نگردون نگردون. 22 تا بند دارن بین خودشون، واقعا دارن مؤمنانه زندگی میکنن و مواساتی. خب خیلی مجموعه با صفایی بودن. میخوام عرض بکنم که این همدلی نعمت بسیار بزرگیه و این همدلی باید اوج بگیره قبل از ظهور. و اینکه شما میگید که من تو این راه، تو این فضا همدلی رو میبینم، علت مهمش خیلی ساده بگیم، غذاهاییه که میدن، مواکبیه که غذا میدن، پذیرایی میکنن. خیلی مسئله مهمیه. اگر ابلیس میخواست در قالب یک مثلا عالم دینی بیاد این بساط رو به هم بریز از شدت حسادتش نسبت به همدلی، میگفت غذا دادن تو اربعین حرامه. دقت فرمودید؟ یعنی اینقدر مسئله حساسیه. ضمن اینکه کسی واجب نکرده شما باید برید غذا بدید، اگه واجب بود این همدلی توش دیده نمیشد. این از سر تمایل خودش میاد این غذا رو میده. شما فرض کنید این مواکب و این غذا دادن ها نبود، شما همدلی رو چجوری میدیدید؟ فرض بفرمایید نبود اینها و بعد میخواستن مردم عراق و ایران یا اصلا کلن مواکب نسبت به زائران، زائران نسبت به همدیگه میخواستن اظهار محبت کنن، چیکار باید میکردن؟
مثلا فوقش این بود که از اون چیزی که همراه خودش آورده به دیگری،
فوقش
دیگه.
و هر کسی همراه خودش چقدر چیز آورده؟ مگه
خیلی کم، چون برای اینکه سنگین نباشه کوله و بتونه
باز راحتن. این فراوانی پذیرایی که فراوانی محبت هست دیده نمیشد.
نه
شهود
نه.
اجتماعیش نه. مهمه به صورت یک نهاد اجتماعی
باید تو چشم بیاد،
یا تو چشم داد بزنه، اصرار کنه. کسی برای سفره خودش که نمیتونه این کارو بکنه، اون سر و صدا رو نداره این پذیرایی. و یا مثلا باید زبونی به هم دیگه هی میگفتن فدات بشم، قربونت بشم، دورت بگردم، دیگه بیشتر از این که نمیتونستم بگم. هیچی مثل این اطعام این محبت رو نمیرسونه.
الان گریه میکنه که تو دلت براش بسوزه بری پذیراییشی.
درسته، اصرار میکنه. خب ببینید الان ما میبینیم امروز توی شهرهای ما توی ایران الحمدلله این موکبداری خیلی باب شده.
آره
از کنار موکب رد میشی، به شما غذا تعارف میکنه، بلکه اصرار میکنه، شربت به شما میده، شما رو سیراب میکنه. این زیباترین نوع ابراز محبت و همدلیه که باید در جامعه امام زمان پیش بیاد. واجب میدونید چرا نشده؟ امام حسین شب عاشورا یاری خودش هم واجب نکرد، فرمود که بخواید برید برید.
آره.
تا اونی که لایقه، اونی که فهیمه، اونی که شعور داره بمونه. اربعین چرا واجب نشده؟ یعنی این که بگن آقا اربعین نیاد، عذاب الهی پشت سرش هست، برای این که بگذارن به فهم خود آدم ها. موکبداری هم واجب نشده، گذاشتن به فهم خود آدم ها. و ما باید در این همدلی به اوج برسیم. جامعه ای که مردم نیان اینجوری غذا در کنار خیابان به این شیوه موکبداری به هم دیگه تعارف بکنن، این محبت ها در سینه ها اگر هم باشه پنهان میمونه. و جامعه این که میخواد محبت درش جریان پیدا کنه، فداکاری و ایثار درش جاری بشه، باید یک جایی نمایشگاه ایثار باشه. نمایشگاه ایثار همین جاست، همین مواکبه، همین مناسبت های اهل بیتی، همین اربعینی که مردم میان کنارش. حالا چند سال پیش من از سالهای قبل دیدم کفش هم دیگر رو واکس میزنن. خب این جوان هیچ وقت نمیتونه به بقیه مردم ابراز محبت کنه و بقیه مردم این جوان رو محبتش رو نمیبینن. اینجا در یک مهمانی اربعینی حسینی حتی تو همون تهران یا شهرهای دیگه محبتهای هم دیگر رو میبینن.
و اگر اجبار بود محبت قابل لمس نبود،
نبود
چون از سر تکلیف بود.
من
یه مثال همشه یادم میفته، موقعی که معلم به شاگردش تکلیف میگه، مثلا میگه 5 صفحه تکلیف بنویس، بچه مینویسه، بعد میگه 2 صفحه هم اضافه تر بهش که خودت نوشتم بهش نشون میده، چه حالی میکنه معلم؟
بله.
چه کیفی میکنه؟ اینجا اون محبت قشنگ حس شد.
بله واقعا این فرهنگ رو که از مردم عراق ما دریافت کردیم، البته تو کشور خودمون هم بوده، منتها دربسته. مثلا هیئت به اعضای هیئت خودش قضا میداده.
آره
چرا این اثر رو نداره هیئت تو خودش قضا بده، تا اینکه دیگهای قضا رو بذارن کنار جاده به همه مردم که دارن عبور میکنن قضا بدن. این یعنی درهای هیئت روی مردم باز شد و این یعنی یه فصل جدیدی برای هیئت داری که حالا تعبیر میکنن به موکب داری. این فصل جدید زندگی، این فصل جدید سبک زندگی محبین اهل بیته. مشهد این خبرها نبود که در آخر ماه سفر شما چند سالیه دارید میبینید قوقا میشه در موکبداری و پذیرایی از زائران، ببیشه کسانی که حالا پیاده میرن که تعداد حالا مثل کربلای معلا نیست ولی تعداد قابل توجهی نسبت به سالهای قبل که داره رواج پیدا میکنه. خب حالا غیر از این که خود این موکبداری، خود این محبت در قضا دادن به طور مشخص به عنوان شاخص برجسته و به عنوان عامل تأثیرگذار افزایش محبت بین مردم که یکی از مهمترین سرمایه‌های اجتماعی است باید قدردانی بشه و ما باید نظوراتمون رو برای موکبداری‌های سال آینده 40 کنار بگذاریم
که میذارن.
بله اینو باید تبدیل کنیم به یه فرهنگ
برای همه
بله این موکب‌ها نظورات مردمه ولی همه مردم تو این نظورات شرکت ندارن، هنوز بابش باز نشده. ببینید چندین سال قبل قضا دادن قدیر بابش باز نبود، اما الان الحمدلله بابش باز شده، قوقا شده. این موکبداری 40 و باز قضا دادن این باید بابش باز بشه. یقینا هر کی هر چی خرج امام حسین بکنه برمیگرده و بیشتر برمیگرده. اونایی که تجربه دارن میدونن بیشتر برمیگرده،
حتما همینطور.
فقط این محبت باقی میمونه. خب آقا من خرج کنم برگرده چی باقی میمونه؟ این محبتی که سرمایه اجتماعیه. مردمی که دارن به هم قضا میدن به این راحتی با هم دعوا دیگه نمی کنن، همدیگر رو تنها نمیگذارن. ما البته کار داریم با این محبت، این محبت باید بره جلو تا بیاد توی عرصه سیاست و حکمرانی نقش ایفا کنه که حالا در اون باره صحبت خواهد شد. این بحث اخلاقی نیست، این بحث تغییر نظام سیاسی عالمه. این بحث تمدنی وقتی که میگن هست، تمدن یکی از ارکان و عناصر شیوه حکمرانی است که حالا اینو بعدم بهش خواهیم رسید. جدا از این که قدردانی باید بشه، این مسئله موکبداری و قضا دادن که جلوه محبت بین دوستان اهل بیت، جلوه ولایت ارضیه در کنار ولایت طولی که ما نسبت به ابا عبدالله الحسین ارادت داریم، جدا از این که هیچ عامل دیگه این مثل این همین قضا دادن موکب ها اینقدر محبت رو سرایان نمیده در جامعه، جدای از همه اینها ما باید تکلیف خودمون رو روشن کنیم و نظورات خودمون رو معین بکنیم. واقعا امسال 40 گذشت، سال بعد یادمون نره و از الان به فکر باشیم.
تو سال گذشته من خیلی خانواده ها شنیدم هر روز برنجشون که خواستن یه پیمونی میذارن که داریم برای 40.
احسن. و همین فرهنگ الان تو مردم عراق هم هست. نکته دیگری که میخوام عرض کنم این است که ما گاهی از اوقات مثل ماهی که در آب هست قدر آب رو نمیدونه. واقعا متوجه نیستیم که اگر ابا عبدالله الحسین نبود ما دینداران چه بلایی سر هم میآوردیم.
یه بار دیگه بگین.
اگر ابا عبدالله الحسین و محبتش نبود و همین 40ش اگر نبود ما دینداران چه بلایی سر هم می آورد.
همین نکته همین دیندارانش بود. ما دینداران چه بلایی سر هم. عجب.
اختلاف در بین جامعه دینداران یک پدیده بسیار مهم، اسفناک، یک آسیب متاسفانه بسیار رایجه
و در طول تاریخ هم بوده.
درسته. جامعه که دین نداره، هیچ ارزشی توشون نیست، دیگه با هم کاری ندارن، سر چی دعوا کنن؟
راست میگه.
چرا در مورد هم قضاوت کنن؟ چرا هم دیگر تکفیر کنن؟ شدن مثل بره ها. ماشاءالله بره ها میبینید با هم هیچ اختلافی ندارن، کنار هم میچرند. و ما اون جامعه رو تحسین نمی کنیم. جامعه که هیچ حقی درش ثابت شده نیست، هیچ حقیقتی رو مردم پیروی نمی کنن، سر چی دعوا کنن؟ با دعوا ندارن، مثل بره ها. حالا جامعه باید دینی بشه، بعد جامعه که دینی شد آسیب ها پیش میاد. یک، آدم ها در مورد هم قضاوت میکنن، آقا قضاوت نکن، بنا نیست دین بیاد تو قضاوت بکنی. دو، آدم ها تفسیق میکنن هم دیگر رو، تو گناهکاری، تو بی تقوایی، تو فلان. سه، آدم ها تکفیر میکنن هم دیگر رو.
راست میگم،
من شنیدم یک کسی در ارتباط با همین قضا دادن ها میگه این ریخت و پاش، شنیدم یک کسی گفته که این ریخت و پاش ها حرامه. ببین از کلمات مذهبی، آقا خوشت نمیاد، حسودیت میاد، بگو مثلا یه چیز دیگه بگو، نمیدونم
خوب نی.
ولی خب حسودا که اینجوری نمیان ابراز بکنن، که میبینن کار امام حسین و امام زمان گرفته، نمیتونن طاقت بیارن، ولی از ابزار دینی استفاده میکنن.
دقیقا.
خب دین وقتی ملعبه دیندارانی شد که اون رو ابزار تشدید اختلاف ها و منیت ها و هوای نفس ها قرار دادن، حالا بیا درست کن، از قضا سرکنجبین صفرا فزود، دین آمده بود عامل اتحاد بشه، شد عامل تفرقه.
حالا برخواه چقدر تخریب میکنه، اثر خب بدی داره.
اصلا در طول تاریخ اندیشمندان زیادی در این باره گفتگو کردن، پلورالیسم یا خیلی از حرفای دیگر رو آوردن، برای اینکه یکی از مهمترین عوامل جنگ ها و درگیری ها دین و مذهبه. خب چی کار کنیم؟ چارش چیه؟ میخواید دین رو حذف کنیم، کلا صورت مسئله رو پاک کنیم؟
راحت.
خب این که صحیح نیست. با. مثلا مثل این میمونه ها، من یه مثال بزنم.
بفهم.
اینا حرفایی است که روانشناس ها میگن.
درست.
من خواهش میکنم تو مباحث روانشناسی اجتماعی از محصول های مرحوم دکتر کاردان و دیگران برن بخونن، یعنی فکر نکنن حرف بنده است به عنوان یک طلبه صرفا، دیگه بحث های اجتماعیه. میان صداقت رو تو جامعه افزایش میدن، خیلی هم تحسین میکنن به قیمت بی‌حیایی. حیا یک ارزش اخلاقیه دیگه. خب آدم ها به خاطر حیا ممکنه دروغ بگن، بعد میگه چرا دروغ میگی؟ خودتو خلاص کن، کی گفته حیا چیز خوبیه؟ پس راحت حرفتو بزن. و نوشتن اونجا میگه یه مرد و زنی از هم زیاد خوششون نمیاد، باید به هم بگن خسته شدم ازت. اسلام چی میگه؟ میگه نه، زبون بده هم بگیر، دلشو نشکن. حالا الان حالت خوب نیست، پس فردا حالت خوب میشه. آدم هر دقیقه که هرچی دهنش در اومد که نمیگه، که
راست میگه، چون حال ما در حال تغییره. همش
حال اخلاقی آدم نوسان داره، ان للقلوب اقبالا و ادبارا.
بله بله.
بعد اگر حیا نبود به عنوان یه ارزش اخلاقی، خب طرف هرچی دلش میخواد میگه.
آره دیگه.
بعد اسمش اینو میذارن صداقت، میگن خیلی هم چیز خوبیه.
عجب.
ببین تئوریزه میشه،
بلدن چجوری ورود کنن،
تئوریزه میشه بی ارزشی. بعد میان میگن که خب حالا دیگه همه راحت باشن، دعوایی پیش نمیاد. این یک مثال بود برای اینکه بگم چگونه میان دین رو یا ارزش های اخلاقی رو حذف میکنن.
آره.
برای اینکه راحت زندگی کنن به قولی.
بده
بعد
بده.
البته بلاهای دیگه سر این جامعه میاد. ما تعداد خانواده هایی که با سگ و گربه و اینا زندگی میکنن تو فرانسه بیشتر میشه از تعداد خانواده هایی که با بچه و مثلا همسر زندگی میکنه. خب حالا ببینید، دین میاد ابتداعا آسیب داره، یکی از آسیباش نفاقه، طرف تظاهر میکنه این آسیبو داره، مگه میشه نداشته باشه؟
بله.
دین نباشه نفاقم نیست، به قول همون مثالی که زدیم، اخلاق و حیا نباشه دروغگویی هم نیست. پس میخوای اما اخلاق و حیا رو بذاریم کنار که دروغگویی نباشه؟ میخوای دین رو بذاریم کنار که اختلاف نباشه؟ این که معقول نیست. بچه بزرگ میشه لباس بزرگتر میخواد، خب باید بگیم خب وای خاک بر سرم، این بچه بزرگ شد لباسش کوچیک شد، این چه مصیبتیه، این لباس به تنش کوچیک میشه. خب بله دیگه، اینم یه آسیبه، باید لباس جدید بخری. قد داره میکشه بچه، تو باید شکر کنی لباس جدید میخواد. جامعه رشد معنوی پیدا میکنه، لباس تقوایی جدید میخواد، اون لباس قبلی دیگه به تنش نمیخوره. جامعه ما در دینداری رو رشد میکنه، اختلافات در جامعه بیشتر میشه. آقا مداحی روزخانی در جامعه ما بیشتر رونق گرفته یا نه؟
بله.
منتظر اختلاف بین این جریان ها باشید. مگه پیش نمیاد؟ پیش میاد. از اختلاف سلیقه تا اختلاف نظر تا اختلافات هوای نفسی دیگه. خب این بده یا خوبه؟ میخوای اصلا کلا مداحی رو جمع کنیم که بین مداها مثلا اختلاف پیش نیاد؟ میخواد مثلا علما رو کار علمیشون رو تعطیل کنیم اختلاف علمی پیش نیاد؟ آخه این چه حرفیه؟
یعنی هر چیزی که در مسیر رشد و تکامل و اینا قرار میگیره طبیعیه که
آسیب هایی هم داشته باشه.
آسیب ها و آفاتی هم داشته باشه.
مثل اختلاف نظر،
مثل اختلاف نظر،
مثل اختلاف سلیقه، مثل اختلاف سبک. هنر رشد بکنه سبک های جدید و متنوع پدید میاد دیگه.
بله بله.
هنر موسیقی رشد میکنه. موسیقی سنتی داریم، پاپ داریم، چی داریم چی داریم، هر کم طرفدار خاص خودش رو پیدا میکنه. حالا بگیرن هم دیگه رو بزنن. آه. یا برای اینکه این اختلاف ها بین موسیقی دوستان پیش نیاد کلا موسیقی رو حذف کنیم. بعضی واقعا اینجوری هستند دیگه.
آره دیگه، صورت مسئله رو پاک کنه.
شما سبک های مختلف توی نقاشی دارید، سبک های مختلف تو فیلم های سینمایی دارید، تو همه جا.
آره واقعا همه ما درگیرم. میگه من بهترم، تو بهتر.
بله، هر کدوم هم طرفداران خاص خودشو داره. خب ما باید چیکار کنیم؟ ما باید بلد باشیم اختلافات رو مدیریت کنیم.
دقیقا.
سخت‌ترین اختلافات، اختلافاتی که تو فضای دینی پدید میاد و تو فضای مذهبی و تو فضای ولایی، وقت اینجا تازه معلوم میشه اینکه اربعین امام حسین همه رو دور هم جمع میکنه قیمتش یعنی چقدره. یعنی قیمت خون ابا عبدالله الحسین یکی از جایی که میشه فهمید این اتحادیه که ایجاد میکنه. و این حرفی که امام بارها زد، گفت اتحادی که حسین علیه السلام در بین ملت ایجاد میکنه هیچ عامل دیگری مانند اون نیست. تصریح میکردن امام. واقعا خیلی ها دارن حسادت میکنن به اتحاد یاران ابا عبدالله الحسین، مثلا در یک میادگاهی به نام
اربعین.
خیلی ها دارن نابود میشن، منفجر میشن از شدت حسادت، کاری نمیتونن بکنن. این کار امام حسینه، اتحاد رو ایجاد کرده و این اتحاد قیمت داره. این ابا عبدالله الحسین علیه السلام و عظمتش و مظلومیتش و خونش اگر نبود، ماها دو نفرمون هم به این سادگی هم دیگر تحمل نمی کردیم. هر کدوممون زود یه یارگیری می کردیم و این گروه علیه اون گروه، اون گروه علیه این گروه، فرقه فرقه می شدیم. این رو یه کمی در موردش فکر کنیم، ببینیم امام حسین داره چی کار میکنه واقعا. بعد امام زمان ارواحنا له الفدا، حکومت جهانیشون با همه رنگها، با همه فرهنگها، با همه قبائل، با همه قاره‌ها، چجوری اینا رو همه رو متحد میکنه؟ محبت خودشون. وقت در روایت اومده هر کسی هر کجا مینشینه با دیگری نقل محفلش محبت حضرت ولیعصر.
شانه
پیامبر اکرم چی کار کردن؟ اتحادی که بنیانگذاری کردن اسلام رو اثر محبت خودشون بود. اولین اثر ایمان آوردن هر مؤمنی در صدر اسلام محبت پیامبر بود و این محبتی کاری کرد اینها با هم دیگه اتحاد پیدا کردن.
مثل این دانه های تسبیح،
نخه تسبیح
که پخ شده،
حضرت زهرا فرمودن
اینا رو به هم وصل میکنه.
چی وصل میکنه دانه های تسبیح و
محبت امام حسین؟ به نظرم
نه، در
اون نخه، اونجا اون نخه، من میگم این نخه الان محبت امام حسینی که داره همه رو جذب میکنه از همه جای دنیا.
امام سجاد میفرماید همونطور که نخ تسبیح نظام تسبیحه،
خب
حضرت زهرا فرمود ما اهل بیت نظام این امتی.
جانم
نظام یعنی اون نخ تسبیح،
همون نخ تسبیحه. آره والا. آره.
هرچه این محبت شدید اینا بشه. حالا بد نیست من این رو عرض بکنم، یه مستندی همون سالهای اول تهیه شده بود، یه عراقی میگفت من از ایرانیا بدم میومد، احساس میکردم میان میرن حرم زیارت برمیگردن چقدر نه آدم اون متکبریه. نمیدونم برداشتش این بوده دیگه.
حالا یک دو تا
مغازه دارم بودم اطراف حرم، درسته هیچ هم انگیزه بذل و بخشش و پذیرایی و مهمانداری داشتم، تا اینکه تو اربعین دیدم که ایرانی ها مثل خود ما خاکی میان رد میشن، تو موکبای ما میخوابن، بعد نمیدونم چای عراقی میخورن، غذای ما رو میخورن، به ما محبت میکنن، میگه عاشق ایرانی ها شدم، گریم میگیره در فراق ایرانی ها. خدا شده ایام کرونا من میدیدم گریه های عراقی ها رو که ایرانی ها نمی اومدن، اصلا دلشون گرفته بود. دو جامعه به هم عشق به ورزن، اینو در تاریخ شما نمیتونید پیدا کنید.
نه اینجوری واقعا ندیدیم اصلا.
نمیشه پیدا کرد. دو جامعه که بینشون 8 سال جنگ انداختن. میگه رفتم توی خانه عراقی، خیلی از اخلاق و رفتارشون خوشم اومد. گفتم این آدابو کی به شما؟ پدرم. پدرتون حالا نه، نمیادشون جلو، نمیاد جلو. نگو یکی از مجروحین جنگ ایران و عراق بوده، روش نمیشده بیاد جلو. آقا بیا، آقا یک کس دیگه اومد اختلاف بیاندازه برای همین مسئله، برای اینکه ما دوره هم جمع نشیم، اتحاد پیدا نکن. حضرت امام معجزه است دیگه در کلام امام، فرمود بعد از جنگ، امام در دوران جنگ، بعد از جنگ دو ملت ایران و عراق بر محور عتبات و امام حسین، حالا عتبات فرمودن یا امام حسین، به هم با هم متحد میشن، قدرتی ایجاد میکنن که دیگه نیاز به هیچ کشوری نداریم. امام اینو زمان جنگ فرمود.
این یکی دو تا از این اندیشکده های آمریکایی دیدم که گفته بودن که ما اگه 1% فکر میکردیم این اتحاد بین ایران و عراق و ماجرا اربعین اینا، عمرن از آمریکا که اومد تو عراق و
عمرن صدام بزنه کنار. بله اونا فکر میکرد خودشون میتونن مدیریت کنن، ولی امام حسین اومد برامر به هم ریخت. زمان صدام نتونستن، 1 میلیون این مردم شهید دادن دیگه، چقدر بکشن از این مردم؟ مگه چقدر جمعیت داره عراق 1 میلیونشون شهید بشه؟ 1 میلیون صدام از این مردم کشت.
این دو نفر هم خیلی تاثیر داشت. من دیشب عکس حاج قاسم و ابو مهدی المهندس آوردم اینجا همدیگر در باشه. کار خدا این همه ماموریت های جدا اینا، ولی باید یه جا دوتا با هم اصلا یه کولاکی شد.
تا خواستن زمزمه اختلاف رو،
این اتفاق
بعد از اتحاد، چون اختلاف بعد از اتحاد خیلی شکننده است، خیلی خطرناکه. وقت دو قهرمان ملی باید در کنار هم شهید بشن. خدا دشمنای ما رو از احمق ها قرار داده، همینه دیگه. بعد اصلا اتحاد برگشت اون زمزمه اختلافی که میخواستن ایجاد کنن،
شست برد کلن.
خب پس این نکته خیلی اهمیت داره. مثل ماهی که در آب قدر آب رو نمیدونه، یه زمانی قصه هایی درست میکردن، ماهی کوچولوه به ماهی بزرگ مامانش میگفت این آب کجاست که میگن حیات ما وابسته به آبه. بعد همون موقع داشت قلب قلب این آب رو مثلا تنفس میکرد به تعبیری. خب وقتی که از آب بیفتی بیرون میفهمی. همه اتحادها، همه دوستیها، خیلی از اتحادها دوستی نیست اصلا، اتحادهایی که ناشی از دوستیه، همه اتحادها شکننده است، گذراست، تبدیل شونده به دشمنیست، جز اتحاد محبین ابا عبدالله الحسین علیه السلام. حالا آیه قرآن نزدیک به این بحث، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. هم خلیل به اون دوستی میگن که خیلی رفیقن با هم.
آره
درسته، مثلا چوری کلاشون میارن کنار هم دیگه عکس بگیرن، خلیل به این میگن که اینا خیلی با هم اختن. مثلا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، اونایی که خلیل هم دیگه هستن روز قیامت دشمن هم دیگه هستن، مگر متقین، اونا دوستشون باقی میمونه. وقت اون دوستیه تبدیل شده به دشمنی در روز قیامت، یعنی در واقع توی دنیا همیشه استعداد داره به دشمنی. خدا به پیامبرش تذکر میده، میفرماید شما دشمنانتو متحد تصور میکنین، اینا همه با هم مختلفن و اتحاد دارن، و هیچ کجای جهان شما این اتحاد رو نمیبینید. من میخوام برگردم بگم که حسینی ها موکبداری کنید، به هم قضا بدید، به هم محبت کنید، محبتتون رو آشکار کنید. سیجعل لهم الرحمن ودا، ود یعنی محبتی که ابراز میشه، ود همون چیزی که برای ائمه هم واجب شده است به ما، قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، نه محبت، مودت. مودت اون محبتی که ابراز میشه بین مؤمنین، محبتیه که ابراز میشه. من چجوری به این مؤمنین پیاده روی کننده برای اربعین محبتمو برسونم؟ خدای من محبتمو رسوندم. شهرستان ها میان با افتخار موکب میزنن مردم اون شهر، بعد پول خرج میکنن، انشالله زندگی خودشون هزار برابر پر رونق. آقا مثلا من شهر نکا، شهرهای اصلا اسم نبرم، هر شهری، یزد مثلا، اومدن دیگه کنار سهله رو مال خودشون کردن، سرقفلی دارن، نمیدونم کجا، با چه افتخاری، با چه حرص و ولعی، اینجا ما باید غذا بدیم، اینجا مردم روستای ما باید غذا بدن. فداشون بشم. چه اصرار دارن برای عشق ورزیدن به این پیاده روی کنندگان. اینا مسئله مهمیه.
روایات داریم زمانی میرسه که سبقت میخوان از هم بگیرن در انجام کار خیر.
حالا اینو اضافه کنید به این مسئله که دوران آخر الزمان دوران شدیدترین اختلافات بین مؤمنین هست. به حدی که امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید آب دهن به صورت هم پرت میکنید و همدیگر رو لعن میکنید.
مؤمنین
چرا؟ چون دینداری رو اوج میگیره.
بله بله فرمودید.
چون معنویت رشد میکنه. خب آقا بنابراشه ما آخر الزمان خیلی شدیدن با همدیگه اختلاف پیدا بکنیم که نابود میشیم، مثلا به امام زمان نمیرسیم. حسین هست، اربعین و حسین هست،
یهو میاد
این دوتا رو باید بذاریم کنار همدیگه. آخرش هم شما بعد از ظهور میاد اینجا برنامه اجرا میکنید، بینندگان عزیز دیدید که حسین مقدمات ظهور رو همشو خودش فراهم کرد.
ای جانم،
کس دیگه کاری نبود.
ای جانم،
الان این اتحاد ما که توی مردم دیده میشه، شما میگید تا کسی نیاد اینجا ملموس متوجه نمیشه، تو موکبداری های اطراف همین پیاده روی های تو شهرها را افتاده، تا کسی نچشه اونجا طعم شیرین چای رو، طعم شیرین همه غذاها رو، این محبت رو احساس نمی کنه. اینا هنر کسیه؟ کسی گفته مثلا بیاد این کار رو بکنی؟ حتی دین خدا جهنم و بهش گذاشته، بهش گذاشته، جهنم نذاشته.
یعنی تا میاد این تبدیل به کینه بشه، تا میاد تبدیل به کدورت خیلی عمیق بشه بین مؤمنین دینداران، سریع این سیل اربعین همه رو میاد میشوره میبره.
بالاخره ببینید طبیعیه، من روزه خونم دیگه، ممکنه یه روزه تو روزه خونی یه سلیقه‌ای داشته باشم، تو سخنرانی یه سلیقه‌ای داشتم، بس سلیقه ها رو ممکن نپسندم. آقا اصلا من گوش دهنده روزه ها و نوحه ها هستم.
بله بله،
اصلا این نوحه رو میپسندم، اون رو نمیپسندم. بالاخره هر کی یه سلیقه‌ای داره، ولی هر کدومشون رو تو اربعین میبینم ما واقعا قلبم بهشون عشق می‌ورزه، دوست دارم بشینم باشون چای بخورم. خیلی این مسئله مهمیه. ما زبانمون قاصره که هی فقط کلمه خیلی مهمه رو میگیم، باید تبیین کنیم، ولی در حد تلاش ناقص و اندک خودم سعی کردم بگم که اهمیت ماجرا چقدره. خون امام حسین علیه السلام کم اهمیت نیست، بسیار قیمتش بالاست، سار الله در این حد.
عجیبه.
خدا به این سادگی اجازه قربانی به ولیش نمیده. این خون ازش خیلی کارا برمیاد. پس این کار اتحاد کار بزرگیه. فقط ما متوجه عظمتش نمیشیم چون هیچ وقت بی حسین بیرون این آب تنفس نکردیم. عجیبه. ببینیم این آب قیمتش.
و اتسمو به حبل الله، نظر میرسه اینجا حبل خدا.
بله، خودشون فرمودن حبل الله المتین امیر المؤمنین حسینه. ما البته بخوایم به محضر مقدس امیرالمومنین علی علیه السلام برسیم که دیگه ماجرا عظمت بیشتری پیدا میکنه. این تازه حسین امیرالمومنین است.
یاد یه سوالی افتادم که یه شخصی از امام حسین پرسید، گفتش اون وعده داده شده مهدی موعود متولد شده؟ امام حسین گفتن که نه، ولی اگه من زمانش رو درک بکنم همه عمر خدمتش رو میکنم.
بله،
خدمت از این بالاتر؟
بله، واقعا ما داریم آشنا میشیم. ببینید یه بحثی رو حالا من مطرح بکنم،
ما 3-4 دقیقه فرصت داریم.
ظهور آقا امام زمان علیه السلام رو کسانی که منتظرن باید بدونن. این ظهور یک ظهوری نیستش که معجزه آسا باشه، غیر طبیعی باشه، عوامل طبیعی مقدم ساز او نباشن.
بله،
یمهدون للمهدی سلطنه. یه دفعه صبح هم بلنشن یه اسب سفیدی سوار با عظمتی داره و آمد و همه عالم رو اصلاح کرد و چقدر خوب شد. ابدا اینطور نیست. این ظهور یک ظهور در بستر طبیعی است. نصرت الهی اگر بالاترین مصداقش همین ظهور باشه، مشروط است به همون بحثی که دیشب گفتیم، نصرت مردم مردین خدا را. خب این ظهور باید مقدمات آشنایی ما با زندگی پس از ظهور، زندگی پایرکاب حضرت پدید بیاد، حتی مقدمات لوجستیکش باید پدید بیاد، باید مقدمات لشکرسازی برای آقای امام زمان علیه السلام پدید بیاد. مثلا فرض کنید حضرت تشریف فرما بشن، بعد بفرمان خب ما لشکر میخوایم، کی فرمانده لشکر میشه، کی بره ثبت نام بکنه، کی
نمیشه. دفعه قبل شما مقدماتی بود،
مقدمات شما نگاه کنید همه این مقدمات داره پدید میاد. الان حضرت همین جمعه تشریف فرما بشن، 20 میلیون سرباز برای ایشون جمع بشه، آشپزخونه ها آماده است، مواکب اردوگاه ها آماده است. حالا شما کجا می‌خواستی پادگان بزنی و نمیدونم محل اتراق سربازان رو قرار بدی؟ خیلی عجیبه ها. بعد سربازان هم نیروهای مقاومت منطقه کردن مقابل تروریستا، کلونا عباس و کیا زینب اسم رمزشون شد.
بله بله،
اینا هم آماده. چقدر عجیبه. بعد فرهنگی که شما میخوای پای رکاب حضرت زندگی کنی، اون فرهنگ هم آماده است، همه باش آشنان، مردم این فرهنگ رو بردن تو شهرهای خودشون. چقدر طبیعی داره همه چی پیش میره.
نظرم حتی تضعیف جبهه باطلم مقدماتش دقیقاً
همینطوره.
حالا هم شد.
بله، یعنی کم کم ما داریم به خود باوری میرسیم. انتم الاعلون، شما برترید. جوانای ما دارن میفهمن که برترن. ما بالاخره از جوانای اول انقلابیم دیگه، اول انقلاب نوجوان بودیم. چقدر سخت بود اون زمان پاسخ این رو بدیم که ما برتر از تمدن غربی. اما الان چقدر راحت شده. اون زمان اصلا پیشرفت مال اونهاست، انسانیت، اومانیزم رو شعاراشو مطرح میکردن و حقوق بشر رو، بعد اونها هم خودشون بزک میکردن. اطلاعات هم که اینقدر گسترده نبود، مردم میفهمن چه افتضاحی اون درون، اون افتضاحات هم اینقدر نبود. حالا کجای دنیا این همدلی رو شما میتونید پیدا کنید؟ اون مستندساز اسپانیایی تو همین راه دعوتش کردیم، اومد. بعد از 2 روز من باش صحبت میکردم، گفتم اینا رو میتونید پخش کنید تو اروپا؟ گفت نه. گفتم چرا؟ یه کمی فکر کرد، گفت تمدن غرب از بین میره. گفتم با 4 تا فیلم؟ گفت آره. گفت شما اینجا ثابت کردید با محبت کردن به دیگران لذت میبرید، اونجا با خودخواهی میخوان لذت ببرن. اصلا مبنا فرق میکنه. اینا رو توضیحاتی که او میداد.
نه اصلا این آمریکایی‌ها هم که میاد، یکیشون من خودم دیدم اومده بود فیلم گرفته بود، میگم من هر چی اینجا میبینم سخاوت، فداکاری، مهر، محبت داشتم، فکر میکردم تو آمریکا مثلا به مردم میگن نه 2-3 هفته، یه روز هر کی هر چی داره بیاره بده دیگری. اصلا بله. محاله چه این چیزی.
بله بله، ما جهان رو با همین محبت فتح خواهیم کرد.
الهیام دست شما در نکنه. اجر شما با حضرت صاحب. خیلی استفاده کردیم. انشالله فردا شب هم چشم راهتون میمونیم. عوامل نداریم.
انشالله زودتر بشه که.
آره انشالله بچه‌ها دارن تلاش میکنن که یه ذره فردا اگه بشه زودتر شروع بکنیم که به شما کمتر زحمت بدیم، خستگی و کمخوابی شما رو ما شرمنده نشیم بیشترش کنیم. عوامل نیست.
معید
محبت. خیلی ممنونم.